رادیو فرداست.
درست همین لحظه ساعت شد 8 در ایران و ما همچنان با شما هستیم در برنامه صبحانه با خبر که وارد بخش سوم شدیم، یعنی حدود نیم ساعت بیشتر از برنامه امروز صبح ما در صبح پنجشنبه 29 مرداد ماه باقی نمونده. آزاده اسدی هم و براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و اگه از همین الان به ما پیوستید بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم. امیدوارم که اول هفته خیلی خوبی رو شروع کنین. در ساعت 8 صبح به وقت ایران باز هم با خبرها شروع میکنیم. بعد از خبرها اگر همچنان همراه ما بمونید براتون توضیح میدم که چه گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم در ادامه. نوشین سیدحسینی که خودت دیروز گفتی حکم
مرغ کوکو
مرغ کوکو رو بیشتر
باید توضیح بدی. البته فکر می که شنونده ها الان در حالتی نیستن که گشنه باشن، ولی هم یاد مرغ میتونن بیفتن هم یاد کوکو.
ولی منظور در واقع ساعت هستش، بخاطر اینکه ما رأس هر نیم ساعت خبرها رو دوباره میشنویم.
متشکرم آزاده. آمریکا روز پنجشنبه با معرفی ایران به عنوان فعالترین کشور حامی تروریسم اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی همراه با سه کشور سوریه، سودان و کوبا همچنان در فهرست سیاه این کشور باقی میمانند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت تروریسم در جهان ایران را متهم کرده که در سال گذشته میلادی به حمایت مالی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است. ایران نخستین بار در سال 1984 میلادی، یعنی 27 سال قبل، به عنوان حامی تروریسم در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت. در پی ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه در روز جمعه که به تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان انجامید، دست کم 30 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. به گفته فعالان حقوق بشری سوریه، 15 تن از قربانیان از جمله یک کودک 11 ساله در جریان تظاهرات شهر درعا هدف گلوله نیروهای وفادار حکومت قرار گرفتند. این در حالی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه از توقف سرکوب معترضان خبر داده بود. لبنان روز جمعه از صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حمله مهاجمان به شهروندان اسرائیلی جلوگیری کرد. به گفته دیپلمات‌ها، نماینده لبنان در شورای امنیت سازمان ملل از تایید پیشنویس بیانیه این شورا در محکوم کردن حملات چند روز گذشته علیه اسرائیل خودداری کرد. حمله چند مهاجم فلسطینی در روز پنجشنبه به یک شهر مرزی اسرائیل و کشته شدن 8 شهروند اسرائیلی موجب شد که اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی دست به یک رشته عملیات نظامی علیه یکدیگر بزنند. آمریکا و سازمان ملل روز جمعه حمله انتحاری علیه مسجدی در شهر جمرود پاکستان را محکوم کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای کشتار نمازگزاران را نشانه قساوت عاملان این حملات علیه غیر نظامیان خواند. در حمله انتحاری که روز جمعه در شهر جمرود واقع در شمال غربی پاکستان به وقوع پیوست، دست کم 48 تن کشته و ده ها تن دیگر نیز مجروح شدند. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت انجام این حمله را بر عهده نگرفته است. اما خبری هم از لیبی. عبدالسلام جلود، نخست وزیر اسبق لیبی، روز جمعه به جمع شورشیان مخالف معمر قذافی رهبر این کشور پیوست. به گفته یکی از سخنگوی مخالفان، عبدالسلام جلود زیر نظر شورای نظامی قرار گرفته. از سوی دیگر گزارش هاکی است که مخالفان همزمان در دو جبهه برای به دست گرفتن کنترل شهرهای زاویه و زلیتن با نیروهای دولتی لیبی در حال نبرد هستند. شهر زاویه که در 50 کیلومتری ترابلس پایتخت لیبی واقع است، به دلیل دارا بودن پالایشگاه نفت از اهمیت استراتژیک برای دو طرف درگیر برخوردار است. و قیمت طلا در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت و به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید. روز جمعه هر اونس طلا که تقریبا معادل 31 گرم است به قیمت 1880 دلار معامله شد. تنها در سه هفته گذشته بهای طلا 15% افزایش یافته. آزاده، این هم آخرین خبر من که اقتصادی بود.
نوشین سیدحسینی مرسی. میره استراحت میکنه تا 55 دقیقه دیگه بازم خبر رو از رادیو فردا میشنوید. جذب بدحجابان و افراد بیدین به انتخابات برای افزایش آرا، صحبت‌های تازه امام جمعه موقت تهران، برخورد با زندانیان سیاسی در ایران، ضرب و شتم حسین رونقی در زندان و سومین سال مرگ تورج نگهبان، شاعر و ترانه‌سرا. تو این بخش باز هم درباره وضعیت زندانیان سیاسی میشنویم. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران، تعداد زیادی از شهروندان توی شهرهای مختلف با هر حرفه و شغلی که داشتن، مثل معلم، دانشجو، کارگر، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس توی زندانن. یکی از این زندانیان یک وبلاگ‌نویس هست، حسین رونقی، که توی بند 350 زندان اوین به سر میبره. اما مادر حسین رونقی گفته که پسرش با ضرب و شتم در زندان توسط ماموران امنیتی حال وخیمی داره و علت این ضرب و شتم رو نامه اعلام کرده که حسین رونقی در اعتراض به شرایط بدش در زندان به دادستان نوشته. حسین رونقی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویسی هست که سال 88 بازداشت شده و 15 سال زندان محکومیت اون هست. در همین زمینه رضا جمالی با زلیخا موسوی صحبت میکنه، مادر حسین رونقی.
الان که ما هنوز با خود حسین صحبت نکردیم، ولی دوباره ما چی رفتیم روز و دوشن به ملاقات کابینه دیدیم، برگشتن ما یه مأمور اطلاعات اتفاق حسین زد، حالش بد شد، دوباره بودن بیمارستان طالبانی. به ما زن زدن گفتن حال حسین بده، دوباره من زندان زن زدن چند بار، حالم بد بود، کوچه برنداشتن، دوباره فردا زن زدن یه نفر کوچه برداشت، گفتن تو رو به خدا بذارید با حسین صحبت کنم، من مادر حسینم، یا اجازه بدن حسین خودش زن بزنه. گفتن که نه خانم نمیشه، ولی حسین حالش خوبه، از بیمارستان بودن برگردن زندان دوباره.
خبر دارین که پدرشون امروز باشون تونسته ملاقات کنه یا نه؟
نه امروز رفته، اجازه نمیدن، این هفته هم چی گفتن تعطیله.
چرا با حسین اینطور رفتار کردن؟ اونطور که گفته شده به خاطر نامه‌ای بوده که به دادستان نوشته.
حسین به دادستان نامه نوشته، ما رفتیم زندان، حتی ما خودمون خبر نداشتیم، من تو راه بودم قبل از اینکه.
تو نامه‌ای که به دادستان نوشته دقیقاً چی گفته؟
همون به خاطر مرخصیشون مریضشون نوشته که اجازه نمیدن که مرخصی میاد، ولی به بعد از ما یک مأمور اعتراض رفته به حسین زده، حسین از حال افتاده، گفتن 4 ساعت مونده اونجا. ما گفتیم که زن زدن، به ما گفتن، ما گفتیم که شاید جدید آذربایجان دوباره زن زدن، گفتیم شاید، پدرش گفت نه من اطمینان نمیشم، نمیتونم به کسی جواب بدم. دوباره به همه زن زدیم، پرسیدیم، دوباره به بیمارستان هم با زن زدیم، گفتن بله اومده اینجا، دوباره برگردیم من زندان بیمارستان طالبانه. هنوزم با اون روز به حسین خبری نداریم.
ظاهرا شما رو هم تهدید کرده بودن خانم رونقی که اگر مصاحبه کنید حتی دخترانتون رو هم میبرن، آیا این تهدید درسته؟
نه قبلا یه چی گفته بود، منم گفتم من یه مادرم، من دو تا پسرم دست اونا بودم، این دوره عذاب میکشم به خدا، میام خودم گفتم اونجا اومدم زندان، حسین گفت ماما میگن که پدر مادر دستی کنیم، گفتم الان نمیخوان تو زحمت بکشن بیان آذربایجان ما رو ببرن مثل شما ها به حواسی ما، الان که ما تهرانیم اینجا اومدیم که اینجا دستی میکنن، من که به خدا دیگه خسته شدم، اینا اجازه ندادن که خودتون میدونن 13 ماه حسینی ببینن.
این همه فشار روی حسین به چه دلیلیه؟
اینا میخوان که حسین اونجا نگه داشته، ما رو اذیت کردن، حسین مصاحبه کنه. منم گفتم نه حسین، به خدا اگه اون کاری میکنن نه اصلا جواب نده، اونا فقط دروغ میگن مصاحبه. گفتم بیا مصاحبه کن، ولی دروغ گفتم.
مصاحبه کنه در چه رابطه ای خانم رونقی؟
میگی من این کارهای کردم، اینو نه حسین کاری نکرده که بره مصاحبه کنه. دوباره که اون جوری مونده، اینقدر دادگاه معطلشون کردن، پروندهش مونده، ما رفتیم برگشتیم، رفتیم برگشتیم، اینقدر اذیتمون دادن، حتی اجازه ندادن. سال 89 14 و 30 من فقط یه بار رفتم ملاقات حضور حسینی دیدم، تا مونده 13 ماهش گذشته دادم به بند، اون وقت رفتم دیدم، یه بارم امسال ملاقات حضور دادم. الان هم چند روز قبل یه ملاقات حضور نوشتم، هنوز نرفتم، اونم دستمونه. این همه تحت فشار، الان هم میخوان که به حسین عصب بنویسه، اونم گفته نه من کار نکردم عصب بنویسم.
زلیخا موسوی بود، مادر حسین رونقی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس که از سال 88 در بازداشت به سر میبره. خانم موسوی به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. باز هم بحث زنان به گفته بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی بد حجاب و بی حجاب. باز هم از تریبونه نماز جمعه و باز هم نزدیک به انتخابات، اما با موضوعی متفاوت. آیت الله احمد جنتی توی نماز جمعه تهران گفته که عده‌ای به هر قیمتی میخوان توی انتخابات پیروز بشن، بنابراین دنبال جذب بد حجابا و افراد بیدین میرن. وحید پوراستاد از رادیو فردا با فریبا داودی مهاجر صحبت میکنه، فعال سیاسی در آمریکا، و از اون پرسیده که منظور آقای جنتی از این که افرادی به دنبال جذب بدحجابان هستن چه افراد یا گروه هاییه؟
مسلما منظور آقای جنتی که به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوره و در واقع ماجرای مقاله مجله خاتون درباره حجاب و به خصوص چادر مشکی که آقای کلهر که قبلا مسئول فرهنگی آقای احمدی نژاد بودن، چادر مسکی رو محصول سفر شاه قاجار به فرنگ میدونن که شاه از لباس روسپیان که یک شنل مشکی بوده که سرتاپا مینداختن خوشش میاد و اونو در حرم فرا رایج میکنه و بعدها این پوشش در میان مردم رایج میشه. این اظهار نظر عکس العمل جناحهای اصولگرا مقابل احمدی نژاد رو در واقع برمی‌انگیزه و در اینجا مستقیما خطاب آقای جنتی به تیم محمود احمدی نژاد که شما بهتر میدونید که این تیم جریان انحراف میدونن.
خانم داوودی مهاجر، آقای جنتی در نماز جمعه تهران گفتند که افرادی که برای پیروزی در انتخابات به دنبال آرای بد حجابان هستند، این آرزو رو به گور میبرند. چرا این افراد و یا گروه ها فکر میکنند که اگر بر روی مسئله حجاب تمرکز بکنند رأی بیشتری میارند؟
ببینید، آقای جنتی در صحبت های خودش مستقیما اعتراف میکنه افرادی که در جامعه به حجاب اجباری اعتقاد ندارن دارای آنچنان آراء بالا و تعیین کننده هستند که میتونن یک نفر رو به قدرت برسونن و یا نه برعکس قدرت بندازن، اونقدر که تیم آقای احمدی نژاد به فکر گرفتن آراء این بخش از جامعه که محفوظ بودن تا حالا حذف شدن افتاده و در واقع میتونه با تظاهر یا به هر حال نمایشی که برای مقابله با حجاب اجباری یا قبول نکردن و اجباری و یا بقیه در واقع تبلیغاتی که در این باره میکنه میتونه آراء این بخش از مردم را جذب بکنه. یعنی در واقع آقای جنتی در اینجا مستقیما داره اشاره میکنه به آراء تعیین کننده بخشی از جامعه که به حجاب اجباری اعتقاد ندارن.
خانم داوودی مهاجر، آیا این تمرکز تیم فکری آقای احمدی نژاد بر روی حجاب برای پیروزی در انتخابات و همینطور مخالفت برخی جریانات اصولگرا با این مسئله نشون از این نمیده که افرادی که در ایران به این مسئله حجاب اعتقادی ندارن یک جمعیت قابل توجه هستن که یک گروه روی این مسئله سرمایه گذاری میکنه و یک گروه دیگه میگه که این آرزو رو باید به گور ببرن که ما بذاریم شما از این طریق در انتخابات پیروز بشید؟
دقیقا همینطوره. یعنی تیم آقای احمدی نژاد با برآورد کارشناسی که داره و همینطور آقای جنتی حتما با برآورد کارشناسی که داره، هر دوی اینها میدونن که این بخش از جامعه ما اونقدر همونطور که گفتم تعدادشون بالاست که میتونن تعیین کننده باشن و در واقع صحبتهای آقای جنتی در اینجا به خوبی نشون میده که ایشون داره میگه ما اگر نخواهیم اجازه نمیدیم که در واقع کسی ولو با آراء مردم به پیروزی برسه. یعنی آقای جنتی داره اینجا به خوبی اعتراف میکنه که این که اگر ما اراده نکنیم فردی از صندوق بیرون نخواهد اومد ولو با آراء مردم. این صحبت اعتراف به تقلب خیلی مهمه و اینکه اگه حاکمای جمهوری اسلامی بخوان رأی مردم رو میتونن نادیده بگیرن، اون رو مصادره بکنن و یک انتخابات نمایشی برگزار بکنن و حتی در انتخابات بعد از تقلب رقبای انتخاباتی خودشون رو به زندان بندازن. من فکر میکنم که این هم مسئله جدیدی نیست. آقای خمینی در واقع مجوز این رو صادر کرده که برای حفظ نظام اسلامی شما میتونید نماز رو هم تعطیل بکنید، چه برسه به حجاب رو. پس بنابراین اینها هر کدوم به خودشون حق میدن که اسلام رو وجه المصالحه تداوم قدرت خودشون بکنن و در واقع با تقدس کردن یک حکومت و تظاهر به اسلامی بودن یک حکومت اسلام رو از بین ببرن.
وحید پوراستاد از رادیو فردا با فریبا داوودی مهاجر صحبت میکرد، فعال سیاسی در آمریکا. و بریم سراغ موسیقی از گروه موسیقی کانزاس که نزدیک به 40 سال پیش در ایالت کانزاس آمریکا تشکیل شده. شاید این کار برای شما هم یکی از کارهای خاطر انگیز محسوب بشه. از گروه کانزاس، اسمش بود خاک در باد. امروز شنبه است، 29 مرداد ماه و سومین سال مرگ تورج نگهبان هم هست، شاعری که 76 سال زندگی کرد و برای بیش از 20 خواننده سرشناس ترانه ساخت، از بنان و دلکش و مرزی و الهام گرفته تا ویگن و داریوش و گوگوش. تورج نگهبان توی آخرین سفرش به آلمان در گفتگویی با همکارم شهرام میریان از خاطره ها و ترانه های خودش گفت.
آقای تورج نگهبان، شما با اکثر آهنگسازان مطرح و نامی ایران همکاری داشتین، با کدوم یک از آنها از نظر فکری و سلیقه راحت تر کار کردین؟
یک ترانه سرا خلاقیتش از دو جزء، آهنگساز و کسی که کلام میگذارد، اینا هر کدوم نیمه گم شده هم دیگه هستن. با مهندس همایون خرم بیشتر کارام با اون هست، همچنان که آقای بیژن ترقی و آقای پرویز یعقی بیشتر کارشون با همه، و آقای معینی کرمانشاهی و آقای تجویدی، آقای نواب صفا و آقای خالدی کارهایی بود که خانم پروین میخوند، آهنگ همایون خرم درست میکرد، شعراش من میگفتم. این است که همین جا افتادن کار همایون خرم با من احساس کردم که بیشتر هر دوی ما رو به طرف هم میکشه. شاید در حدود 700-800 ترانه قسمت اعظمش با آقای همایون خرم.
سوال بعدی من درباره خواننده است. شما آقای تورج نگهبان مایل بودید که ترانه هاتون به وسیله کدام و یا کدامین خواننده به گوش مردم برسه؟
ما کارهامونو با آقای امین‌الله رشیدی که بسیار خواننده خوب بود، آقای داریوش رفیعی و آقای مجید وفادار، روح شاد بسیار آهنگساز توانایی بود، شروع کردیم. و آقای همایون خرم ترانه های منو تعداد زیادیش خانم مرضیه خون. توی مردها آقای محمد نوری، آقای بنان که خب حرف نداره، گلچین بسیار دوست می‌دارم، محمد نوری و آقای ویگن هم چند تا براش درست کردم که بسیار ترانه های موفقی بود، در حریرگی، سوهان، اتیاس، برتوان، خاطر آسوده، سوگن. از خواندن خانم الهه بسیار لذت بردم که بیشتر کارهای گلها، به خصوصی گلهایی که آقای فریدون شهبازیان درست کرد، خیلی مورد توجه همون، نه آوایی، نه دنیایی، نه رویایی بی تو مانده مرا، حتی نامهربونی نمیخواهی بدونی.
نامهربونی نمیخواهی بدونی، گذشته بر نگشته، رسوای شهرم نمیخواهی بدونی، که بس سر گذشته.
من یکی از این چیزایی که خودم محدود میکنم، سعی میکنم که زمانی که میخوام واژه‌ای رو در یک ترانه پیاده کنم، همه چیز رو در نظر بگیرم، حتی لحن خواننده رو. مثلا من برای اهدیه سعی میکردم شین کمتر بذارم، یا برای مثلا ویگن، اینا که درست میکردن، احساس میکردم که اون چیزی که به صدای ویگن میخوره. ترانه‌ای که من برای داریوش همین اخیراً درست کردم، کن رها بازوی در بند مرا، پای در بند دماوند مرا، این به داریوش میخوره بخونه، ولی این من برای مثلا خود مرضیه نمیگم. حتی اون منش‌ها و ساختار شخصیتی خواننده رو در نظر میگیرم برای این کار.
آقای تورج نگهبان، همونطور که میدونین عمر اکثر تصانیف و یا ترانه ها بسیار کوتاست، ولی هستن ترانه هایی که همچنان ورد زبان هاست. پرسش من از شما این استش که بفرمایید راز بقای این نوع تصانیف رو شما در چی میبینید؟
راز ماندگاری یک ترانه این است که 100% اون درواره های ادبی درش نباشه، ولی اون چسب لازم با آهنگ داشته باشه، اون یگانگی رو با آهنگ داشته باشه، هم دیگر بغل کنن به قول معروف و جامعه رو برند فتح بکنن.
در سومین سال مرگ تورج نگهبان، گفتگوی شهرام میریان رو شنیدید با اون که چند سال پیش در آخرین سفرش به آلمان باش انجام داده بود. خبری استانی رو هم بشنویم در دقایق آخر برنامه امروز و سری بزنیم به چهارگوشه ایران.
از چهار گوشه ایران،
از بازداشت ها در استان گیلان برامو بگو. 14 نفر بازداشت شدن و اتهامشون هم گرایش به یک گروه عرفانی هست.
این خبری هست که رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی در استان گیلان اعلام کرده. ایشون گفته که ما 14 نفر رو به اتهام عضویت در یک گروه عرفانی با عنوان شعور کیهانی بازداشت کردیم. البته ایشون ادعا کرده که از طریقی مطلع شده نیروی انتظامی از برگزاری کلاس‌هایی در این ارتباط و این کلاس‌ها رو تحت نظر گرفته و در نهایت در یکی از این کلاس‌ها 14 شخص رو بازداشت کردن و به قوه قضاییه و اداره دادگستری استان گیلان تحویل دادن.
در قم آلودگی هوا به 16 برابر حد مجاز رسیده.
بله، کمیته اضطراری آلودگی هوای استان قم اعلام کرده که آلودگی هوای شهر قم به 16 برابر حد مجاز رسیده و شهروندان از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر باید اجتناب بکنن بنا به توصیه کمیته اضطراری آلودگی هوا. البته همزمان محمد حسین موساپور استاندار قم ادعا کرده که ایجاد ترافیک که منجر میشه به آلودگی هوا کار دشمنان هست. ایشون طی سخنانی که شب گذشته در رسانه‌های استان قم منتشر شده گفته که دشمنان از جنگ سخت ناامید شدن و به همین دلیل دست به جنگ نرم زدن، از جمله ایجاد ترافیک و اخلال در آبربانک‌ها، اون رو نافرمانی مدنی توصیف کرده ایشون.
حالا که از جنگ نرم گفتی، در استان فارس هم بریم سراغ جمع‌آوری 23,000 دستگاه تجهیزات ماهواره.
به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، نیروهای انتظامی در این استان طی چند هفته اخیر از منازل مردم 23,000 دستگاه تجهیزات دریافت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره یا هم آنتن‌های ماهواره را جمع‌آوری کردند. ایشون البته گفته که ما این طرح رو همزمان با دستور فرماندهان ارشد نیروی انتظامی برای سراسر کشور در شیراز و شهرهای بزرگ استان فارس اجرا کردیم و بخشی از طرح امنیت اجتماعی است.
و آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان رو هم به عنوان آخرین برنامه امروز براتون پخش میکنیم. منم با شما خدافظی میکنم، چون بعد از این برنامه باز هم موسیقی میشنوید تا ساعت 9 صبح به وقت ایران و در اون زمانه که خبرهای تازه رو دوباره از همینجا میشنوید. تا فردا ساعت 7 صبح، رادیو فردا. صبح شنبه است و بازم با علی ناظمی هستیم در بخش موسیقی. حال چطوره؟
من خوبم آزاده، امیدوارم خوب باشی، صبح خوبی شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان، امیدوارم اول هفته خوبی شروع کرده باشن.
ماه رمضان که تموم بشه اجراها تو ایران دوباره از سر گرفته میشه، اما توی این ماه خیلی ها به نحوه برگزاری اجراها و کنسرت ها ایراد گرفتن. بیشترین ایراد هم قیمت بالای کرایه سالن ها بوده که صدای هنرمندا رو هم درآورده. ماجرا چیه؟
به تب کرایه سالن‌ها بالا میره و هنرمندا مجبورن که قیمت بلیت‌ها رو افزایش بدن. بلیت‌های 70,000 تومانی، 50,000 تومانی، این رقم‌ها قابل مقایسه است با شهرهای بزرگ دنیا و تو کنسرت‌های بزرگ. خیلی‌ها سر صداشون در اومده، هنرمندا ناچارن چون که هزینه‌های اضافی میدن اونها. حتی مثلا برای سالن میلاد اونها باید هزینه پارکینگ حاضرین رو بپردازن. و حالا یک نهضتی شروع شده و همه هنرمندا شروع کردن به انتقاد کردن. محسن شریفیان از گروه لیان میگه که ما باید همه جور هزینه ها رو بپردازیم، هزینه پارکینگ تماشاگران رو بپردازیم، ولی نهایتاً به نظر میرسه که اقداماتی که صورت میگیره به خاطر اینه که ما نتونیم دیگه کنسرت برگزار کنیم و این هدفمنده.
اما بعد از ماه رمضان به هر حال اجراهای زیادی در صف هست که قراره روی صحنه برن. خیلی ها مثل جلال زلفنون اعلام کردن که بعد از این ماه اجرا دارن. جلال زلفنون البته قراره یه کار هم منتشر کنه.
درسته، قراره کنسرت های مختلفی در شهرهای مختلف بده، شهرهای چون شیراز، گرگان، نیشابور و احتمالاً تبریز. اونجوری که جلال زلفنون گفته قراره با جوانهایی که در اون شهرها ساکن هستن گروهایی رو تشکیل بده و در اون شهرها به کمک اونها اجرا بکنه. همونجوری هم که گفتی قراره که کاری بیرون بده و این کار بزرگه. سه تا آلبوم همزمان، همگی متفاوتن و همگی متکی بر بداهه نوازی خود جلال زلفنون. یکیش برای موسیقی استراحت آرامش مدیتیشن، یکیش هم تصانیفیه که با خواننده همراهه و آلبوم سومش هم بیکلامه.
یه شهر کوچک توی تگزاس هست در آمریکا که خیابونی در اون به اسم جاستین بیبر نامگذاری شده. یک خواننده نوجوان کانادایی تونسته در این حد شهرت پیدا کنه که یک خیابون به اسمش بشه.
درسته، این مسابقه‌ای بوده که طی اون شهردار شهر کوچیک فرونی تو تگزاس برای یک روز انتخاب می‌شده و اون کسی جز کارولین گونزالس دختر 11 ساله آمریکایی نبوده و خیابون اصلی شهر به اسم مارتین استریت رو به اسم جاستین بیبر انتخاب کرده. می‌دونیم که تمام نوجوانا، دخترای جوان خصوصا خیلی طرفدار جاستین بیبرن. هم گفته بودش که اگه جاستین بیبر خودش تو این شهر بود حتما قش می‌کرده، ولی فکر می‌کنه که این انتخاب خوبیه، جاستین بیبر رو خوشحال می‌کنه.
چی بشنویم از این خواننده نوجوان کانادایی؟
آهنگ دعا رو گوش بدیم از جاستین بیبر. I just can't stay tonight knowing that things ain't right. It's in the papers, it's on the TV, it's everywhere that I go. Children are crying, soldiers are dying, some people don't have a home. و گروه راک مستقل کسابیان طرفدار خیلی زیادی هم داره و آلبوم جدیدی رو ضبط کرده، اما نکته داره این آلبوم. آلبومشون به شدت تحت تاثیر کارتون محبوب تام و جری هست که این کارتون حتی تو ایران هم به شدت معروف و محبوب هستش. این گروه چطور از فضای موسیقی این کارتون برای ضبط آلبوم خودش استفاده کرده؟ خیلی جالبه، اون تحت تاثیر این کارتون و صدای ارکسترالی که تو این کارتون استفاده میشه، خصوصا برای افکت‌های صدایی استفاده کردن برای آلبوم جدیدشون. اعتراف کردن که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، مثلا وقتی که جری با سیبیل تام بازی میکنه و صدایی که در میاد از اون، و اینا فکر کردن که تو آلبوم جدیدشون استفاده خلاقانه از این صدا بکنن، که البته زحمت زیادی براشون بوده چون که باید ارکسترال بزرگی رو همراهی میکنن با گروهشون.
چی بشنویم امروز صبح توی صبحانه با خبر اول هفته در ایران؟
ازشون آهنگ فایر رو بشنویم، آهنگی که به خاطرش این گروه تونست جایزه بریت اوارد رو در سال 2010 بگیره. Brother